که ایثار میکند بعد از ایثارش درونش به نوع دیگری یک گلشن میشه. گلشن اونی که رنج خود و راحت یاران میطلبد بعد از این که برای راحت دیگران رنجی متحمل میشود، از همین تحمل رنج پشت سرش در وجود خودش نوعی مسرت احساس میکند و رضایت که نظیر او را در هیچ لذت حسی انسان درک نمیکند. بو علی برای همین مطلب در فاطمه اشارات بحثی باز کرده است تحت عنوان این که اشتباه است ما اگر لذت را منحصر به لذت حسی بدانیم. بعد مثالها ذکر می کند برای لذتهای معنوی غیر حسی و در روانشناسی امروز هم موضوع یه موضوع خیلی مشخصی هست که لذت برای انسان منحصر به لذت حسی نیست. لذت حسی لذتی معمولا عضوی مربوط به یک محرک خارجی، غذایی تماس پیدا می کنه با این سطح زبان انسانو عرض کنم این اعصاب تأثیر پیدا می کنن، لذتی پیدا می شود، یا لذت های دیگری که شامه یا لامسه این لذت های گوش مثلا پیدا می کنه. ولی یه سلسله لذت ها هست که این لذت ها مربوط به چی؟ مثل لذت قهرمان. یه نفر قهرمان بعد که احساس کرد که قهرمان است، بالا دست همه قرار گرفته، این احساس لذت میکنه. ولی این لذت موجب حسی خارجی نداره، یعنی از یک عامل خارجی نیست. قهرمانی تو بالا دست دیگران هست. انسان از این که محبوب مردم دیگر باشه احساس لذت میکنه. اون کسی که احساس میکنه که جامعه او را دوست دارد و محبوب مردم است، از احساس محبوبیت احساس لذت میکنه. یه عالم از کشف یک حقیقت علمی احساس لذت میکنه. میگویند بودن در دیار علما همیشه افراد این چنینی بودن که نمیدونم درباره شیخ طوسی نوشتن یا درباره یکی که گاهی وقتا مسائل براش مشکل که میشد شروع میکرد به فکر کردن تا مسئله را حل میکرد. او آخر شب گاهی وقتا وقتی که این مسئله براش حل میشد یک چنون حالت وجدی بهش دست میداد و میگفت عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه. پادشاه ها و شاهزادگان کجان بیان میبینن لذتی که الان من احساس میکنم بیشتر است یا لذت های اونها از امور حسی بردن. سید محمد باقر حجت الاسلام شب زفافش بود، تا موقعی که باید برود پیش عروس یه مقدار فاصله بود یه ساعت، رفت پرداخت به مطالعه. وقتی رفت پرداخت به مطالعه چنان ترد شد یادش نم شب زفافش. یه وقتی صدای اذان کشنه، بعد اون عروسی بیچاره ناراحت شد، خیال کرد آقا دیگه نمیخواد دیده و نپسندیدش، ناراحت شد. بعد آمد و قسم خورد که نم الله اصلا من چنان غرق در مطالعه شدم که یک مرتبه یادم رفت که شب عروسی ماست. این لذت این و اینه که لذت حسی نیست. بنابراین نمیشود مسئله لذت را از او از این امور وجدانی جدا کرد. این بیان اینجوری است، بیان علمی و فلسفیش که بو علی اینها کردن جور دیگر است، به شکل دیگری بیان میکنن. به هر حال وقتی که انسان از چیزی لذت میبرد دلیل بر اینه که درونش به چیزی میخواست تا درست و به او رسیده. همیشه لذت از این پیدا میشه و الان از نرسیدن به کمالی که انسان باید درست، از اونجا علم به اصطلاح پیدا میشه، درد یعنی پیدا میشه برای انسان. بنابراین تفکیک که کمال از لذت که یک سخن رایجی شده کنسن در فلسفه اروپا که انسان آیا باید تابع کمال باشد، طالب کمال باشد یا طالب سعادت و لذت، حرف درستی نیست. کمال هر کمال خودش خواه ناخواه نوعی لذت در انسان به دنبال خود می آورد. ولی این که طالب کمال در وقتی که دنبال کمال می رود فکر نمی کند که دنبال لذت می رود و دنبال لذت هم نمی رود. او کمال را برای خود کمال جستجو می کند. ولی رسیدن به کمال خود به خود لذت می آفریند برای انسان. این است که اینجا یه نظریه هم تا حد زیادی مخدوش است. اون مسئله مطلق بودن هم که ذکر می کند، این مسئله مطلق بودن را هم خود فرنگیان بهش ایراد گرفتن که نه آقا، احکام وجدان این قدر هم که تو میگویی مطلق نیست. و چقدر این بحثی با یه بحثی که متکلمین ما و اصولیین ما دارن در باب احکام عقل و در باب حسن قبح عقلی و یک دیگر به اصطلاح نزدیک یک دیگر خیلی به هم نزدیک می شود. اونها معتقد هستند که بعضی از احکام مطلق است و حرف اونها درسته، حرف متکلمین ما و اصولیین ما. مثلا میگن که عدالت یک حکم مطلق در روح انسان که خوب است و ظلم یک حکم غیر مطلق است در روح انسان که بد است. اما راستی یک حکم مطلق نیست، راستی تابع فلسفه خودش هست و گاهی راستی فلسفه خودش را از دست می‌دهد. با آقای کانت این ایراد را گرفتن، اما تو که اینقدر تابع میگه راستی، میگه راستی فرمان مطلق وجدان است، مطلق دیگه سرش نمیشه. گفتن بسیار خوب، حالا یه دیوانه ظالمی داره با کاری به دستش گرفته و سراغ یه بیچاره ای رو میگیرد و میخواد بود اگر گیرش بیاد قطعا شکمش رو سفره میکنه. از تو میپرسد که آیا اطلاع داری این کجاست یا نه؟ جواب باید ببینی، جواب که اگر بخیلی سکوت بکنی شکم خود سفره میده، جواب بالاخره بهش میده. تو در این جواب چی جواب میدی؟ میگی آیا اطلاع دارم یا میگی اطلاع ندارم؟ اگر بگی اطلاع ندارم که دروغ گفتی، وجدان گفته باید راست. اگر بگی اطلاع دارم از تو این فرصت کجاست؟ آیا نشون میدی کجاست یا نه؟ خب اگر نشون بدید بعد میرود شکم او رو سفره میکند بناهم. آیا واقعا وجدان انسان اینقدر مطلق است؟ میگه تو راست باید بگی مطلقا، حتی به نتیجه کار نداشته باشی. مسئله دروغ مصلحت آمیز است که سعدی ما هم آورده و در فقه ما آمده است. دروغ مصلحت آمیز آیا به از راست فتنه انگیزه یا نه؟ سعدی میگوید دروغ و مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیزه. و اون داستانی هم که ذکر کرده، خود اون داستان نشون میده که سعدی درکش هم از این مسئله درک خوبی بوده است. میگه یه مرد مقصری را حالا کسی آورده بودن پیش یک پادشاهی. پادشاه فرمان داد که برن به دارش بکشن، گردنش رو بزنن، چنین چنان. او وقتی که مایوس شد از اینکه زنده باشه شروع کرد به فوش دادن، ولی خود پادشاه نمیشنید. پرسید چی میگوید؟ وزیر گفت میگوید القاومین الغیر و العافین عن الناس. یه آدمی که اونجا به اصطلاح دنبال این بود که نقطه ضعف در این وزیر پیدا کنه و معلق کنه خودش به جای وزیر بشه، گفت در حضرت پادشاهان نشاید همسال ما را دروغ گفتن. او داره به پادشاه داره پشت میده، تو میگی داره آیه قرآن میخونه. شاه برگشت گفت دروغ او از راست تو بهتر است. البته اینا داستان است که او ساخته برای حقیقتی را گفته باشه. دروغ مصلحت آمیز بعد راست فتنه انگیز است. یعنی او با یه دروغ یه جانی را نجات داد و تو با یه راست جانی را بیشتر داری به خطر میفتی. آیا این درست اساسا دروغ مصلحت آمیز بعد راست فتنه انگیز است؟ این مسئله اقوامی تو میترد. اینجا اول یه مطلب را باید دارتون عرض بکنم با اون مطلب نمیز. میان دروغ مصلحت آمیز و دروغ منفعت خیز. خیلی افراد دروغهای منفعت خیز را با دروغ مصلحت آمیز میخوان اشتباه بکنن، یا اشتباه میکنن یا میخوان اشتباه بکنن. یعنی چه؟ دروغ مصلحت آمیز یعنی دروغی که فلسفه خودش را از دست داده باشد و فلسفه راستی را پیدا کرده باشد، یعنی دروغی که با اون دروغ حقیقتی را انسان نجات میدهد. ولی دروغ منفعت آمیز و منفعت خیز، یعنی آدم دروغ بگه که سودی بخواد خودش برده باشه. مسئله مصلحت با مسئله منفعت نباید اشتباه بشود. مصلحت دائر مدار حقیقت است. مصلحت و حقیقت دو برادر هستن، از یک دیگر جدا نمی‌شوند. مصلحت یعنی رعایت حقیقت را کردن، نه رعایت خودم رو بکنم، رعایت سود خودم رو بکنم. این منفعت است. افراد دروغ میگن، دروغ به منفعت خودشون. میگه چرا آقا دروغ گفتی؟ میگه دروغ مصلحتی ما گفتی، دروغ مصلحتی برای چندر قد مثلا بیشتر سود ببره. دروغ میگه، میگه دروغ به مصلحت گفتی. این مصلحت نیست، این مصلحت نیست، این همون دروغی که مثل همه دروغ های دیگر. پس این مطلب اشتباه نشود که دروغ مصلحت آمیز غیر از دروغ منفعت آمیز. منفعت خیزه. مسئله دیگر این است. یه دهی همین جوری که کانت در این سخنش تقریبا جوری گفته است که لازمش این است که راست را همیشه باید گفت بدون توجه به نتیجه‌اش، و دروغ را هرگز نباید گفت بدون توجه به نتیجه‌اش. چون به قول او فرمان وجدان مطلق است، او فرمان عقل است که مشروط است. فرمان وجدان این حرفا سرش نمی شود، اگر و مگر و مصلحت و از این حرف ها سرش نمی شود. یه دهی بیشتر این گردشتی ها به اصطلاح این را بر سعدی عیب گرفته هم که سعدی بد آموزی کرده هم. در مقاله یکی از خزرای خودمون نوشته بود، نوشته بود در انگلستان بعد از اون که چیز احتلال کرد، انگلستان به احتلال کرد و مدارس اونجا زیر نظر اونها تأسیس اداره می شد، گفته بودم سعدی رو درس نهیم. چرا؟ گفته بودم برای اینکه سعدی بد آموزی کرده هم. سعدی گفته دروغ مصلحت آمیز و از راست فتنه انگیز است و این بچه ها را از حالا عادت می دهد به این که یعنی صد می کند در راست گویی. ببینید چه مردم خوبی هستن، اینقدر دلشون به حال مردم هست سوخته است که نمی خواد بچه هاشون اونچنان تربیت بشن و راست گو باشن که حتی دروغ مصلحت آمیز هم نگن. ولی رنجان سود فهمیدن این ها که جلوه تدریس سعدی را در مدرسه های گرفتن، نه برای این، برای این هست، برای این که سعدی در ابتدای سخنش، در ابتدای کتابش، در دیباچه کتاب گلستان میگه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا، گبر یعنی مجوز ترسا یعنی مسیح، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنون نظر داری. از اول تو کله بچه ها می کنن که ترساها دشمن خدا هستن. اینا نمی گفتن که به این بچه هایی که فارسی زبان هستن در هندوستان سعدی را درس ندید برای این شعرش. گفتن سعدی را درس ندید بد آموزی کرده، گفته دروغ مصلحت آمیز به از راست که فتنه انگیز است به این بچه ها تنو فاسد میکنه. اصلا سعدی به درد نمیخوره تحریماتش. زردشتی ها هم برای همین کلمه که سعدی گفته ای کریمی که از خزانه غیر گبر و ترسا و زیف و برداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن و نظر داری. سعدی صد در صد ایرانی، افتخار ایرانی در کمال صراحت میگه جبر و مجوز دشمن خدا هستن. به این دلیل پور داوود سعدی به درد نمیخورد، سعدی بعد آموزی میکنه. اینجا هم رمضان جود فهمیدن آقا بعد آموزی سعدی چرا بعد آموزی کرده؟ چون گفتن دروغ مصلحت آمیز و از راست به نهنگیدن. نه آقا عیب سعدی این نبوده، عیب بوده گفتن جبر و ترسان از این فکر داری و جبر رو گفتن دشمن اونجا از اون اسمشو نمیبرن، اونجا بخواد دفت دلشون رو سر سعدی بیرو بیارن. خیلی عجیب اساسا این حرف از جناب خان بعد هر کسی که این حرفی رو زده باشد. چطور ممکن است انسان معتقد باشد این مطلب که راست را باید گفت ولو این که راست فلسفه خودش را به کلی از دست بدهد؟ راستی اگر منشأ یک جنایت ها در دنیا بشود باید گفت. دروغی که جلو جنایت ها رو در عالم می گیرد و جنهایی را نجات می دهد و حقیقتهایی را نجات می دهد نباید خود. آیا چنین وجودان چنین حکمی می کنید؟ اگر کسی درباره راست و دروغ تجربه داشته باشد این حرف رو نمی زنند. ببینید جایی بعضی از حرفها یه آدم هایی می زنند که در اون زمینه تجربه ندارند. مثلا ببینید اگر یه آدمی در عمرش پابند راستگویی نباشه، همیشه دروغ گفته باشه، یه وقت اگه بهش بگی میگه آقا هیچ وقت نباید دروغ گفت، اصلا نباید دروغ گفت، چون به عمرش راست نگفته، که بعد ببینه در یه جایی هم که واقعا از راستی منفعت به چیز مقصده برمیخیزن. چون اینجور نیست، حرفش هم با واقعیت تطبیق نمی کنه. یا آدمی که تجربه دارد، یعنی در عمرش راستگو بوده، یک راستگوی واقعی می فهمد که در یک جایی راستی فلسفه خودش را از دست می دهد. در فقه اسلامی هم غیبت هم یک موارد استثنایی دارد، دروغ هم یک موارد استثنایی دارد و حق همین هست. مثل میارن که یه وقت یک کسی آمد از دم دکان برد فروشی یه خروسی خرید به قیمت های قدیم دو قران خرید خروس خیلی خوبی که بیشتر هم از این بیارزی رفت خونش. تا رفت خونش وارد خانه که از درش گفت این چی آوردی؟ گفت خروس. گفت یه آدم با غیرت هم خروس میاره تو خونه، آدمی که زنش تو خونه هست زود صورتش رو پوشید و خودش رو مخفی کرد. گفت من هرگز حاضر نیستم تو خونه ای که جنس نر وجود داشته باشه من اساسا تو خونه باشم، یا این باید بگیم من دیگم تو خونه خونه بوده نگم. گفت بابا آقا خروس عیبی نداره که انسان رو گفته. گفت نه آدم با غیرت رو خروس هم تو خونه بگیرم. خیلی خوشحال شد گفت الحمدلله چقدر زن با زن با عفت عفت. خروس برد با خروس پس داد، گفت که این را خواهش میکنم ممکنه بگید دو قران ما را ما پس بگید. گفت چرا اتفاقا بیشتر دو در دهشه میارده ما دهشه هم شما تخفیف دادیم چرا؟ گفت حالا برای حال من نگید. گفت نه اگه خیال میکنم که دروغ باید پسته باشن حتما بیشتر میارده. گفت نه من نمیخوام به رو علت هم نیست میدونم به سروت نمیخوام. گفت چرا نمیخوام؟ گفت چرا داریم من چرا نمیخوام؟ یه ملت گفت نه تا علتش نگی من دیگه من از پس نمیخوام. گفت حالا به جای دو قران یه به من بده. این نه خیلی عمل جدید. گفت نه تا راست نه. گفت یک قرون به من بده. گفت تا راست شه نگی در شه هم بگیم اصلا قبول نمی کنم. باید حقیقت بگی. گفت حقیقت شیر است که زن من خیلی با عفت و عصمت هست، خیلی با عفت و عصمت و حاضره دیه خروس را تو خونه را بدیم. زود خروس گرفت دوزار به عصمت و این دوزار دیگه ولی یقین داشته بود که زن زن بد عمل. این زن اگر زن با عصمت عصمتی بود اینجور حرف نمیزد. اینجور حرف حرف یک زنی که عصمت عصمت اصلا نداره در عمرش که دنیا که اینجور گذاب و گذ نکرده به اصطلاح فارده کن. یه زنی که واقعا با عصمت عصمت باشه این وقت از خروس رو نمیگیره. حساب این که آدم منکر بشود که اونجا هم که راستی واقعا فلسفه خودش رو 100% از دست میدهد و از راستی انسان خونها جاری میشود، دریای خون جاری میشود، باز هم بگوید نه، در اینجا هم نه. منتاش اسلام یه حرف دیگر اینجا زده، میگه برای این که روحت عادت نکند به دروغ گفتن. یک نقطه خیلی بزرگی است در اونجا که اجبار پیدا میکنی، تا اجبارم نباشه نه، از که هم مسئله باز دروغ های من تأکید اشتباه نکنی. اونجا که واقعا مصلحت است و از یک راستی مفسدها برای جامعه دفاع می شود، جاسوس‌های دشمن افراد مظلومی را دارن خانه به خانه دارن می گردن. از تو می پرسن من آدم راستگوی هستم، باید بونه اطلاع بدم کجا هستم. تو جالی هستی نه راستگوی. اسلامی می گوید، فقه اسلامی می گوید، در اون جایی هم که مجبور هستی به خاطر یک مصلحت و نه به خاطر منفعت دروغ بگویی، برای این که ذهنت کد نشد، عادت نکند. چون پیغمبر فرمود امیرالمومنین معروف باد، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسانه حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. برای این که ذهنت عادت نکنه به انحراف، در تصور خودت یه چیزی به ذهنت خطور بده و به زبانت چیز دیگر بیان. مثلا وقتی میگه ندیدی بگو نه، ولی مقصودت از نه در ذهنت خطور بده یه چیز دیگری را. مستقیم ذهنت با دروغ مواجه نکن که ذهنت عادت نکند به دروغ گفتن. اسم این طوری هست. حالا بعضی هم دائما دروغ میگن و در همه دروغ هم اسم میدارن طوریه، من بنا کار ندارم و دیدم جو از خواستا. من حقیقت دارم میگم اینها یک سلسله انتقادهایی است که بر نظریه جناب کانت وارد است، در عین این که در نظریه او عناصر بسیار صحیحی هم وجود دارد. امشب خیلی دیر شد، ذکر مصیبتی نداریم. فردا شب انشاءالله راجع به نظریه زیبایی بحث میکنم، نظریه کسانی که اخلاق را از مقوله جمال و از مقوله زیبایی می دانند. و عرایت من همینجا خاتمه پذیرون. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، ما را با حقایق دین مقدس اسلام آشنا بفرما، ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده، قدردان پیغمبر و آل قرار بده، ما مشمول رحمت خودت بفرما.